الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. موقعی که ما بخواهیم کاری را انجام بدیم، افعالی که از روی قصد و اراده از ما صادر میشه مقدمات و مراحلی لازمی یکی از مراحل این است که ما اون کار را درست تصور کنیم و یک صورت علمی و ادراکی در ذهن ما از اون کار پیدا بشه. بعد میلی نسبت به انجام اون کار در ما برانگیخته میشه بعد از پیدایش میل ممکن است این کار ضررهایی، برخوردهایی، تزاحماتی با بعضی از منافع و مصالح خودمون یا دیگران داشته باشه. باید اینا رو بسنجیم، ببینیم این کاری که میل داریم انجام بدیم آیا واقعا به نفع ما هم هست، مصلحت ما هم ایجاب میکنه یا نه. بعد از انجام این سنجش ها و مقایسات نوبت میرسه به تصمیم انجام فعل. طبعا انجام کار یک شرایط و مقدمات خارج از وجود ما هم میخواد، یعنی چنین نیست که ما هر وقت اراده انجام کاری بکنیم به خود اراده ما کار انجام بگیریم. باید یک حرکت خارجی روی ماده انجام بدیم. شرایطی را میبایز فراهم کنیم، سنجیدن مقدمات خارجی و اسباب و شرایط کار هم جزء مقدمات انجام کار حساب میشه. وقتی مسافرتی میخواییم بریم باید ببینیم که به چه وسیله‌ای حرکت کنیم، در بین راه چه چیزهایی لازم داریم، به اونجایی که میرسیم احیانا چه احتیاجاتی داریم. اینا هم رو باید حساب کنیم، در نظر بگیریم. پس یک نقشه صحیحی هم از انجام کار باید در ذهنمون باشه که حالا این کاری که تصمیم گرفتیم انجام بدیم به چه صورت باید انجام بدیم. ممکنه بعضی از شرایطی که برای انجام کار در نظر میگیریم در خارج قابل تغییر باشه، باید روی اونم حساب کنیم. فرض فرمایید اگر شما میخواید با هواپیما حرکت کنید، احتمال میدید که هواپیما تأخیر داشته باشه. مقدمات خارجی کار گاهی قابل تغییره، یعنی پیشبینی قطعی ما روش نمیتونیم بکنیم. باید برای اونها فکری بکنیم که اگر این شرایط تغییر کرد اون وقت چی؟ مجموعه این اندیشه ها و امیال و انگیزش ها و سنجش ها، اینها مراتب یا مبادی فعل از یک نظر حساب میشن. آیا در کارهای خدا امر به چه صورته؟ خدای متعال هم این مراحل و مراتب را برای افعال خودش داره، این مبادی هم در ذات خدا تحقق پیدا میکنه، یا کار خدا اینجوری نیست؟ این مقدمات را به این شکلی که عرض کردم وقتی دقت بکنیم میبینیم ناشی میشه از جهل و قصور ما. به این ترتیبی که عرض کردم، یعنی ما باید فکر بکنیم تا ببینیم آیا این کار مصلحت هست یا نه. چرا باید فکر بکنیم؟ چون از اول نمیدونیم. اگر میدانستیم که آیا این کار مصلحت هست یا نه، دیگه احتیاج به فکر نداشت. چرا باید منافع با مضار کار را با هم بسنجیم؟ چون نمیدونیم کدومش رجحان داره، آیا منفعتش رجحان داره یا ضررش. اگر میدانستیم از اول احتیاج به فکر نداشت. پس این ترتیب خاص که باید اول تصور کنیم، بعد میلی در ما برانگیخته بشه، بعد در اطرافش فکر کنیم، بسنجیم، شرایط رو در نظر بگیریم، خیلی هاش مربوط به این است که ما موجودی قاصر هستیم، جاهل هستیم، احاطه نداریم. پس بدون شک به این صورت درباره خدای متعال صحیح نیست. یعنی ما نباید تصور کنیم خدا وقتی میخواد کاری انجام بده میشینه اونجا و فکر میکنه که یا مصلحت هست با این کار انجام بدیم یا نه. خدا احتیاجی به فکر کردن نداره، فکر کردن مال عالم جاهل، او همه چیزو میدونه. یا اینکه بعد از اینکه فکر کرد و تصور کرد یک حالی براش پیدا میشه، میلی در ذات خدا پیدا میشه که این میل قبلا نبود، این هم تصور نادرستی است نسبت به ساحت مقدس الهی که در ذات خدا چیزی پیدا بشه که نبود. این معناش فقدان است، معناش این است که خدا قبل از اون تصور مثلا اون را نداشته، فاقد بوده، بعد پیدا کرده. به اصطلاح فلسفی میگن ذات مقدس حق تعالی معرض حوادث قرار نمیگیره. در تعبیرات دینی داریم در نهج البلاغه لم یسبق له حال حالا، حالات خدا برای خدا حالاتی نمیشه فرض کرد که یکی سابق بر دیگری است. یعنی در یک زمان یک حالی داشت، در زمان دیگه حال دیگری داره. مثل ما که در یک زمان شادیم، در یک زمان اندوهیم، در یک زمان راضی هستیم، در یک زمان شکایت داریم. در خدا حالات گوناگون پیدا نمیشه. پس به این صورت نباید فکر کنیم که خدا هم فکر دارد و حالی براش پیدا میشد و میلی در ذاتش پیدا میشد و این میل شدت پیدا میکنه، به صورت شوق در میاد و شوق به صورت اراده میشد و اینها در ذات مقدس حق تعالی محال است. پس چگونه بگیم؟ بگیم کار خدا چگونه انجام میگیره؟ گزاف، ندانسته، نسنجیده، حساب نشده، اینجوریست. اگر بخوایم بگیم سنجیده و حساب کرده، لازمش این است که بشینه خدا فکر بکنند و بسنجد و بعد تصمیم بگیرد و این که لازمش بروز عوارض و حوادث در ذات خداست. اگه بگیم اینا نیست، پس باید بگیم کارهای خدا ندانسته و نسنجیده و گزاف و ایناست. اون هم که ذات مقدس حق تعالی منزه است از این که کاری ندانسته و نسنجیده انجام میده. پس چگونه میباید در اینجا قائل بشیم؟ در مورد افعال هم مثل مورد صفات واجب تبارک و تعالی یک مفاهیمی را ما ابتدا در مورد صفات و افعال خودمون درک می‌کنیم، بعد می‌بینیم اینها یک جهات عدمی و نقصی دارن، جهات نقصیش را حذف می‌کنیم، با تنزیه از این جهات عدمی به خدا نسبت میدیم. نظرتون باشه در باب صفات گفتیم که ما ابتدا مفهوم علم را در خودمون میابیم، قدرت را همینطور، حیات را همینطور، اون چه درک میکنیم از مصادیق علم و قدرت و حیات یک مصادیق محدود و مصادیق متناهی است و به این صورت لایق مقام الهی نیست. برای اینکه این صفات قابل نسبت به ذات مقدس حق تعالی باشه، باید جهات عدمی و نقصش را حذف کنیم. بگیم علم خدا مثل علم ما محدود نیست، علم است اما نامتناهی است، علم است اما ذاتی است، اکتسابی نیست. ولو ما چنین مصداقی را از علم در خودمون سراغ نداریم، ما علم ذاتی غیر اکتسابی و علمی که عین ذات ما باشه و نامحدود هم باشه نداریم، ولی میتونیم مفهوم علم را اونگونه وسیع در نظر بگیریم که شامل چنین علمی هم بشه، ولی ما نیافتیم چنین علمی را. اون وقت بگیم خدا هم عالم است اما نه مثل علم ما محدود، عالمون لاکه علمنا، بلکه علمی نامحدود و نامتناهی، علمی ذاتی و غیر اکتسابی. در مورد صفات اینجوری عرض کردیم و حقیقتا همین. در مورد افعال هم میتونیم چنین تجریدی را انجام بدیم، یعنی اون مفاهیمی که در مورد افعال اختیاری ما صادق هست مفاهیمی است توأم با جهات نقص، با جهات عدمی، که با این جهات قابل اسناد به ذات مقدس حق تعالی نیست، ولی میتونیم این جهات نقص را از افعال تجرید کنیم، حذف کنیم، به گونه ای در نظر بگیریم که قابل اسناد به ساحت مقدس الهی هم باشه. در مورد صفات بعد از این که این مفاهیم کمالی و تجرید شده را به خدا نسبت می دادیم، عقل برهان اقامه می کرد بر این که مصداق این صفات در خدای متعال متعدد نیست. همه این صفات عین ذات خدا هستند. ما چنین چیزی را در خودمون نیافته بودیم، ولی برهان عقلی اقتضا می کرد که صفات الهی زائد بر ذات نباشه و الا نحوی تعدد در ذات واجب لازم میاد. مطالب دینی هم بر این مطلب دلالت داشت. کتاب و سنت در مورد افعال هم چنین چیزهایی را باید در نظر بگیریم. اولا مبادی فعل را که نسبت به خدا میدیم باید تصور توجه داشته باشیم که اینها در طول زمان برای خدا پیدا نمیشه، در ما تقدم و تأخر زمانی داره، ولی برای خدا وقتی میگیم خدا میداند، میخواهد، دوست دارد که این کار انجام بشه، معناش این نیست که در یک زمانی میداند ولی هنوز نمیخواهد، بعد در زمان بعد میخواهد ولی هنوز نسنجیده. به خاطر اینکه گفتیم در ذات واجب زمان راه نداره، زمان اختصاص داره به موجودات مادی، پس نمیشه در ذات واجب چیزهایی را تصور کرد که ترتب زمانی داشته باشه. باز لازمش این است که خدا محل حوادث بشه، یعنی یه چیزی در یک زمانی در ذات خدا نیست، بعد در زمان دیگری در ذات خدا پدید میاد. با اون جمله شریف لم یسبق له حال حالا مناسبت نداره، علاوه بر این که برهان عقلی هم اون را نفی می‌کند. پس اولین کاری که می‌بایست انجام بدیم برای اینکه این نسبت نسبت صحیحی باشه، باید توجه داشته باشیم که تقدم و تأخر زمانی در مبادی فعل نسبت به ذات مقدس حق تعالی وجود نداره. ثانیاً باید توجه داشته باشیم که این مفاهیم از مقام فعل انتزاع میشه، یعنی مفاهیمی است انتزاعی که عقل از مقایسه ذات خدا با مخلوق خدا انتزاع میکنه. در خارج غیر از ذات مقدس حق تعالی که موجودی است در نهایت عظمت و منزه و مبرا از هر گونه محدودیت و نقص از یک طرف، و مخلوقات خدا که با اراده او در خارج تحقق می‌یابند از طرف دیگه، غیر از این دو چیز دیگری نداریم. اون چه نسبت داده بشه بین ذات و مخلوق مفاهیمی است که عقل انتزاع می‌کنه. وقتی یک جهاتی را در نظر می‌گیره که صدور این فعل، پیدایش این مخلوق از ذات مقدس الهی به واسطه اراده الهی اینطور نیست که از روی جبر و فشار باشه، کسی بر خدا تحمیل نکرده که باید جهان را بیافرینی، عقل این مفهوم را انتزاع میکنه که انجام این کار از روی اراده هست، خدا بی اراده کاری انجام نمیده. اما نه اینکه اراده یک چیزی باشه که تو ذات خدا یهو پیدا میشه، یک عرضی است که عارض ذات خدا میشه. این با مقام الهی مناسبت نداره. ذات مقدس حق تعالی هیچ تغییر و دگرگونی درش پدید نمیاد، نه در حقیقت ذات و نه در صفات، و همینطور در حالات. حال اصلا نسبت به خدا غلطی. وقتی که ملاحظه میکنه عقل که یک شیئی در زمان خاصی تحقق پیدا میکند و این بر خلاف میل و اراده الهی نیست، یعنی کسی بر خدا تحمیل نکرده، از روی قهر و جبر پیدا نشده، میگه خدا خواسته که انجام داده. اما خواستن به معنای یک حالی که در خدا پیدا میشه، نه، دگرگونی در ذات الهی پیدا نمیشه. مثل این که صفت علم و قدرت را ما به ذات الهی نسبت میدادیم، این معناش این نبود که قدرت یعنی خدا مثلا یک بازبان قوی یا نیرومندی داره. قدرت غیر از ذات چیزی نبود. عقل ملاحظه میکرد که اون کسی که این جهان با عظمت را می آفریند نمیشه یک موجود عاجزی باشه. مفهوم قدرت را به خدا نسبت میدیم، خدا توانمند است، تواناست که این جهان را آفریده. اما این معناش این نبود که خدا مثلا علیاذ بالله رفته باشه زورخونه و بازوهاش خیلی قوی شده باشه، یک حالتی درش پیدا شده باشه که نبوده. غیر از ذات چیزی نیست، همون ذات بسیط الهی است که عقل این مفهوم را انتظار می کنه. در مورد افعال هم همینطور، غیر از ذات خدا و غیر از فعلی که از خدا صادر میشه، مخلوقات خدا، یه چیز دیگری به نام اراده، مشیت، اذن، قضا، قدر، اینها وجود نداره. اینا مفاهیمی است انتزاعی. اینها را میتونیم بگیم از مراحل فعل الهی است، از مراتب فعل الهی است، اما با این تجرید که اولا تقدم و تأخر زمانی بینش نیست، ثانیا موجب این نمیشه که چیزی در ذات خدا پدید بیاد و معرض اون عارض و اون حادث قرار بگیره، و ثالثا تعدد مصداق نداره. یعنی اینطور نیست که اراده خدا غیر از علم خدا باشد، چه به صورت صفات ذاتی حساب بکنیم چه به صورت صفات فعلی. اگر به صورت صفات ذاتی حساب کنیم، گفتیم همه صفات عین ذات است. علم خدا غیر از قدرتش نیست و قدرتش غیر از حیاتش نیست و همه اینها غیر از ذاتش نیست. در مورد افعال هم همینطوره. خدا هست و فعلی که ازش انجام میگیره، فعلی که انجام میدهد، عالمی که میآفریند. یک مصداق بیشتر نیست، مصداق عینی خود خداست به عنوان فاعل و عالم است به عنوان فعل. عقل است که مفاهیمی را به صورت مفاهیم اضافی، مفاهیمی که دو پایه داره، دو طرف داره، یه طرفش به خدا انتساب داره، یه طرفش به خلق خدا، این گونه مفاهیم را انتزاع می کند. مصداق همه اینها در واقع همون فعل الهی است، خود کار است. اما از این کار، همونطور که از ذات خدا صفات را انتزاع می‌گرد بدون اینکه کثرتی در ذات پدید بیاد، از فعل خدا هم یک صفات فعل را انتزاع می‌کنه بدون اینکه تعددی در اونها پدید بیاد. این یک تحلیلی است مقدمتاً باید بهش توجه داشته باشیم، تحلیلیست عقلانی که نسبت به افعال و صفات فعل خدا دچار لغزش نشیم. قرآن کریم انتصاب جهان که حقیقت فعل خداست و مخلوق خداست، انتصاب ماسوی الله را به خدا به چند صورت بیان فرموده که اینها بر مراحل و مراتب فعل تطبیق میشه. در روایات شریفه این مطالبی که در آیات قرآن به مناسبت های ذکر شده یک نظامی براش ذکر فرمودند. مثلا در بعض روایات داریم که اون چه در عالم تحقق پیدا می کند منوط به چهار چیزه: علم و اراده و تقدیر و قضا. در بعض روایات تفصیل بیشتری ذکر شده، می فرماید اون چه در عالم واقع می شود منوط به هفت چیزی: لا یکون الا ما علم الله و شاء و اراد و قدر و قضا. در بعضی روایات هفت چیز را ذکر کرده، کتاب و اجل هم اضافه کرده. حالا دقیقا نمیخوام مضمون روایات عرض کنم، شاید از در نظرم نباشه دقیقا این عبارت روایات، ولی مضمونش اینه که افعال الهی مسبوق به این اموره، منوط به این اموره. البته اینها به صورت پراکنده در قرآن ذکر شده، اما آیه ای به این مضمون که منوط به 6 چیز یا 7 چیز یا 4 چیز به این صورت آیه نداریم. درباره هر موردش آیه داریم، در روایات اینها نظم داده شده. یک بحث مختصری اونقدر که متناسب با سبک بحث ما در اینجا باشه در این زمینه خواهیم داشت که مبادی فعل یا مراحل فعل یا مراتب فعل یا به قول بعضی از بزرگان اسباب فعل. مرحوم فیض کاشانی در وافی اونجا که این مطالب رو میخواد بیان بفرماید عنوان بابش اسباب الفعله. حالا این تعبیر رو ما خیلی نپسندیدیم، شاید مثلا مراتب فعل مناسب تر باشه، ولی به هر حال هیچ کدام اونطور که باید شاید گویا نیست. با این توضیحی که دادم معلوم شد که منظور ما از مراتب فعل چیه، یعنی چیزهایی که در افعال ما به عنوان مبدأ و مقدمه فعل تحقق پیدا میکنه. عقل این مفاهیم را با تجرید و تنزیه به خدای متعال هم نسبت میده. باید توجه داشته باشیم که در خدا ترتب زمانی ندارد و به صورت یک عارض و حادثی در ذات خدا پدید نمیاد، بلکه یک مفاهیمی است که عقل از رابطه بین جهان و خدا انتزاع می کند. یکی از این مفاهیم علم در مقام فعل. در صفات الهی گفتیم یکی از صفات ذاتی صفت علم، در اونجا اون علمی را بحث می کردیم که عین ذات است. جهانی باشد یا نباشد ذات مقدس هفت تعالی عین علم است. خدا از خودش، از ذات خودش آگاه است. وجود الهی طوری است که نمیشه از خودش آگاه نباشه. اون علمی است در مقام ذات، و همون علم به یک معنا میتونه علم نسبت به همه اشیاء دیگه هم باشه که بحثی است دقیق، فعلا کاری به اون نداره. در قرآن غیر از اون علم ذاتی علمهای دیگری هم برای خدا اثبات شده. در بعض آیات برخورد میکنیم ثبت و ضبط شده.
قل علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. در اینجا سخن از علمی است که در کتابی ضبط، یا در اون آیه‌ای که در نماز بوفید آقایون قرائت می‌فرمایند و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، تا آخر آیه می‌رسه که ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. در اون آیه صحبت است از این که خدا به همه چیز آگاه است. برگی از درخت نمی‌افته مگر اینکه خدا از او آگاه است. هیچ حادثه‌ای تحقق پیدا نمی‌کنه مگر اینکه خدا اون را می‌داند. پایان آیه با این جمله ختم میشه ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. هیچ تر و خشکی نیست جز این که در یک کتاب آشکار و گویایی وجود. پیداست که این کتاب با اون جمله اول آیه و عنده مفاتح الغیب با هم ارتباط داره، همون گونه ارتباطی که در آیه دیگه قل علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. یعنی این گونه آیات ما وقتی ملاحظه بکنیم این برداشت به خوبی ازش میشه. برداشتی نیست، مفهومی است که همه اشخاص خالی از ذهن از این آیه خواهند کرد که علوم الهی یا بخشی از علوم الهی در یک کتابی ثبت و ضبط شده. حالا این کتاب چیه؟ بعضی از دانشمندان یک تحلیلاتی درباره این کتاب کردند که حتی اونقدر مفهوم کتاب را توسعه دادند که بر ذات خدا هم قابل انطباقه، مثلا کتاب ذاتی. ما این گونه تصرفات در مفاهیم لغوی را نمی‌پسندیم. درست است که گاهی مفاهیم قابل تعمیم و ما میتونیم خصوصیات مفهوم را حذف کنیم، مفهوم فراختر و گشادتر بشه، دایرش وسیع‌تر بشه، اما نه به اون حدی که عرف دیگه اطلاق اون مفهوم، اطلاق اون لفظ حاکی بر اون از اون مفهوم را صحیح نداره. یک امر عرفی است، یک امری است که ناشی از قریحه عرفی انسان میشه، والله همه مفاهیم در هم ادغام میشه. مفاهیم رو ما اگر اونقدر گسترش بدیم و خصوصیاتش را حذف بکنیم، هر مفهوم میشه با این مفهوم دیگه یکی. این آیه ملاحظه می فرماید علم هر چیزی در کتابی است. این لسان نمی سازه به این که بگیم که اون کتاب خود خداست. این تعبیر، اینجور برداشت، برداشت عرف پسندی نیست. قرآن که میگه علم همه چیز در یک کتابی است، بگیم این کتاب خود خداست، این تعبیر باید سازگار نیست. اینه که این کتاب بدون شک مخلوقی است از مخلوقات خدا، و همان است که در جاهای دیگری به نام لوح محفوظ نامیده شده. پس این گونه آیات دلالت میکنه بر این که در مقام آفرینش این موجود که به نام کتاب یا به نام لوح محفوظ هست، علمی را به خدا میتوان نسبت داد که غیر از اون علم ذاتی است در مقام ذات الهی، علمی است در مقام یک مخلوقی.
یعنی خدا یک موجودی آفریده که این موجود آینه ایست برای اون چه بعد خواهد آفرید. کسی که از این موجود آگاه بشه، بر او اشراف پیدا کنه، اون را مشاهده کنه، میتوند حوادث را ببینه، از حوادث گذشته و حال و آینده مطلع بشه. علمی است که در لوح محفوظ است، علمی است خدایی، مال خداست. اما در یک مخلوقی این علم متجلی است. کسی که با اون مخلوق ارتباط پیدا بکنه، مشاهده بکنه، اون علم الهی را ازش مطلع میشه. در قرآن داریم که خود حقیقت قرآن هم در لوح محفوظ است. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. یا در سوره واقعه فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. حقیقت قرآن در یک کتاب پوشیده است که اون کتاب را باش تماس پیدا نمی کنند مگر کسانی که تطهیر شده اند. و البته در قرآن کسانی که تطهیر شده اند همون اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله هستند. الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. تطهیر شدگان اهل بیت پیغمبر. اون آیه می فرماید لوح محفوظ یا کتاب مکنون را کسی مس نمی کند، باش تماس پیدا نمی کند، جز کسانی که تطهیر شدند. از تطبیق این دو آیه به دست میاد که تنها اهل بیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هستند که با حقیقت قرآن در لوح محفوظ میتونن تماس پیدا کنند. این یک علمی است خدادادی در یک موجودی که ما حقیقتش رو نمیتونیم بیابیم که لوح محفوظ چجور چیزی است. یه لوح سنگی است، از یاقوت، نمیدونم از زبرجد، از ایناست، یا یک موجودی است نورانی و علمگونه که اصلا خود حقیقتش این علم است و به تعبیر فلسفی موجودی است مجرد. ما از این حقیقتی سر در نمیاریم. قرآن سخن از یک مخلوقی می‌دارد به نام کتاب مکنون یا لوح محفوظ یا کتاب مبین که در او همه چیز متجلی است، نموداره. اگر کسی به اونجا دست بیابد، با اون موجود تماس پیدا بکنه، حقیقت اشیا را خواهد یافت. پس علمی به خدا نسبت داده می‌شود در مقام این مخلوق، علمی که در این کتاب است. قل علمها عند ربی فی کتاب. از این قسم علم که بگذاریم، یک علم دیگری هم قرآن به خدا نسبت می‌دهد و اون مرتبهش نازلتر از این علم هم هست و اون علمی است که در مقام هر فعل جزئی تحقق پیدا میکنه و شایسته است که ما همین علم را به نام علم فعلی بنامیم. علم فعلی در مقام علم ذاتی، چون علم فعلی چند اصطلاح داره در فلسفه. یه علم فعلی در مقابل علم انفعالی است، یکی علم فعلی در مقابل علم ذاتی است، مثل اراده ذاتی و اراده فعلی. اینجا هم علم ذاتی داریم و علم فعلی. علم فعلی یعنی علم غیر ذاتی، علمی که در مقام فعل تحقق پیدا میکنه و نسبت داده میشه. با توجه به این مطلب، بسیاری از آیات متشابه قرآن در زمینه علم قابل حله. یعنی ما از طرفی میدونیم که خدا نسبت به هیچ چیزی هیچ وقت جاهل نبوده، از طرفی بر میخوریم به آیاتی که میگه خدا در فلان زمانی علم پیدا کرد یا علم پیدا میکند. این آیات متشابه هست، حلش به همین است که عرض کردن. اون علمی که عین ذات است، اون قابل تغییر نیست، زمانی نیست، تقدم و تأخری درش نیست، هیچ وقت جهل در اون مورد نبوده و نخواهد بود، محدودیتی و نقصی نداره. اما علم هایی که در مقام فعل هست، مفهومی است که عقل از ملاحظه فعل با فاعل انتزاع میکنه. و یه مرتبه دیگه هم عرض کردم که این انتزاع، مفاهیم انتزاعی، تابع طرف انتزاع است، تابع منشأ انتزاع است. و چون منشأ انتزاع در اینجا دو چیزه، یکی ذات الهی، یکی مخلوق، به لحاظ انتصابش به مخلوق میتواند زمانی باشه. ذات خدا زمان نداره، فوق زمان است. اما وقتی ذات را ما ملاحظه کنیم با مخلوقی که از او تحقق یافته، مخلوقی که دارای زمان است، از مقایسه ذات با مخلوق مفهومی انتزاع کنیم. این مفهوم از اون جهتی که با مخلوق ارتباط داره میتونه زمانی باشه. وقتی میگیم خدا خالق جهان است در این زمان، خلق کرد خدا عالم را یا انسان را در فلان زمان، زمانش مال خدا نیست، مال جهانه. اما این مفهوم خالق و مخلوق که مفهوم اضافی است، متضایف هست، به لحاظ اینکه یکی از طرفین اضافه موجود زمانی است، قابل این است که متصف به زمان هم میشه. علمی که از مقام فعل انتزاع میشه، اون هم میتونه زمانی باشد به لحاظ متعلقش، نه به لحاظ ذات الهی. برای اینکه این روشن بشه، بهتر از ما به جای مفهوم علم، مفهوم دیدن یا شنیدن یا چیزی از این قبیل را در نظر بگیریم. یه وقت هست قدرت رؤیت و بینایی در کسی نیست، در یک زمانی حادث میشه. یه وقت هست نه، یه موجودی قدرت بینایی داره، چیز دیدنی در برابرش نیست. کی به چنین موجودی میگیم فلان چیز را دید؟ آدمی که چشمش بازه، نور هم هست، شیء مرئی در مقابلش نیست، چیزی که نور از روی اون منعکس بشه، این چیز را نمیبیند. وقتی مثلا شما در فضای آسمان شب چیز را مثلا نمیبینید در فضا، اون وقتی یک پرنده ای عبور میکنه، شما میبینید که نور در به اون پرنده اصابت میکنه، منعکس میشه، اون وقت میفهمید که هوا روشنه، یک نوری در هوا هست. ولی همینجوری که نگاه میکنید فضا را، درست روشنایی فضا را درک نمیکنید. نمیدونم آقایون حتما چنین تجربه داشتن، نصف شب مثلا آدم همینطور که داره نگاه میکنه در هوا، با اینکه روشن هم هست، اما فکر نمیکنه نوری در هوا وجود داره. یه پرنده ای که میاد، مثل اینکه نور به این پرنده میتابه از یه جایی، این نور در هوا بود، ما اینو درست نمیدیدیم. وقتی رد بشه میبینیم شیء نورانی کنهو از یه جایی نور تابیده به این پرنده. این رؤیت در یک شرایط خاصی حاصل میشه به واسطه اینکه اون چیزی که مورد رؤیت هست در این زمان پیدا شده، نه اینکه من چشم نداشتم یا نور نبود، شیء مرئی نبود، اون وقت رؤیت هم نبود. میگفتم من چیزی ندیدم قبل از این زمان و حالا دیدم. این حالا دیدم یعنی به اینکه مرئی دیدنی حالا پیدا شد. در مورد علم فعلی هم همینطوره. وقتی میگیم خدا حالا دانست، برای اینکه اون دانستنی حالا پیدا شد، نه اینکه خدا جاهل بود. پس علمی داریم در مقام فعل، آیاتی که نازل این لحن را داره: علم الله ان فیکم ضعفا و علم، آیه اینه الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا، حالا خدا دانست که شما ضعف دارید، یعنی حالا در شما ضعف پیدا شده که خدا دانسته، نه اینکه خدا جاهل بود. این گونه دانستن چیزی است که در مقام تحقق فعل پیدا میشه. یا ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین، شما را می آزماییم تا جهادگران و شکیبایان شما را بدانیم، یعنی تا جهاد در شما تحقق پیدا کند، تا شکیبایی در شما شکوفا بشه، در حالی که مورد علم الهی است. تا خدا بداند یعنی اون معلوم تحقق پیدا کند، در حالی که برای خدا منکشف و آشکار است، نه اینکه خدا جاهل است. وقتی شما جهاد میکنید اون وقت خدا میداند که کی جهاد میکنه. این آیه متشابه است به کمک آیات دیگری مثل لیس که مثلی شی و تحلیلاتی که عرض کردیم به این صورت در میاد. پس حاصل عرایض این شد که ما سه جور علم به خدا نسبت میدیم: علم ذاتی که عین ذات خداست، علمی است در مقام کتاب و لوح محفوظ که دیگران هم میتونن باش آشنا بشن و آگاه بشن، افراد بسیار معدودی که خدا اونها را تطهیر کرده، و علمی در مقام فعل که عین خود فعل است و عقل در مقام فعل این مفهوم را انتزاع میکنه، مثل مفهوم رؤیت اونطور که توضیح داده شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. که آیا لوح محفوظ با امام مبین که در سوره یاسین هست با هم ارتباطی داره یا نه؟ ما به عنوان یک نظر و احتمال در تفسیر این آیه عرض می‌کنیم که این دوتا یکیست، ولی تفسیرهای دیگری هم وجود داره. امام، کلمه امام در لغت عربی به یک معنای وسیعی به کار میره که گاهی بر اشیاء عینی خارجی هم صدق میکنه، برخلاف اون معنایی که در ذهن ما هست که امام فقط بر شخص اطلاق میشه، نه بر شیء خارجی، بر اشیاء اطلاق نمیکنیم. ولی در لغت عربی معنای امام خیلی وسیع و بر اشیاء هم اطلاق میشه. میتونیم بگیم امام در لغت عربی یعنی ماه و امامک، اون چه پیش روی توست. امام و امام از یه ریشه هست، امام یعنی پیش رو، امام یعنی اون چیزی که پیش روست یا اون کسی که در پیش قرار میگیره و دیگران پشت سر او قرار میگیره. شاهدش این است که در یه آیه داریم و انهما لب امام مبین، اشاره هست به شهر لوط و شهر شعیب که اینها مورد عذاب الهی قرار گرفت و سرنگون شد، بعد می فرماد اینا سر راهتونه. انهما لب امام مبین، اینجا امام یعنی پیش روتونه. چیز وقتی میرید مسافرت، قافله های از کنم که مسافرین حجاز وقتی میرفت به طرف شام از کنار این شهرها میگذشت، اینا سر راهشون بود. امام یعنی اینجا سر راه. و همینطور امام بر کتابی که پیش رو گذاشته میشه و روش تأمل میشه و ازش استفاده میشه، به اون هم اطلاق میشه. از اون جهتی که پیش روست و شخص رویش متوجه به اوست. به نظر ما این امام مبین در سوره یاسین همون کتاب است. مفهومن دوتاست ولی مصداقن یکیست. عرض کردم تفسیرهای دیگه هم هست، ما اینا به عنوان یک احتمال عرض میکنیم در پاسخ این سوال. سوال شده که غیر از اهل بیت کسی میتونه به علم کتاب اطلاع پیدا بکنه یا نه. ما احتمالش را نفی نمیتونیم بکنیم و دلیلی هم بر نفی نداریم. اون چرا میتوانیم اثبات کنیم اهل بیت علیهم السلام هستند. ممکن است کسانی هم باشند که در اثر تقرب به اهل بیت و اطاعت کامل از دستورات اونها به مقامی رسیده باشند که دست کم به مرتبه از علوم اونها هم آگاه باشند. آیا چه این کسانی چند نفر هستند، به چه پایه‌ای رسیدند، ما نمیدونیم، ولی به طور کلی هم نفی نمیتونیم بکنیم. یه جمله از قرآن مثال بزنم. در داستان حضرت سلیمان شنیدید که بعد از این که مطلع شد که در سبع، کشور سبا که در یمن هست، ملکه‌ای به نام بلقیس اونجا حکومت میکنه، نامه ای برای اون نوشت که شما بیایید مسلمان بشید و با ما یکی بشید، یعنی یک هدف و یک مسلک داشته باشید، دست از خورشید پرستی و طبیعت پرستی بردارید. پاسخی نوشت بلقیس رو که یک هدایایی برای سلیمان فرستاد، خلاصه باج داد که شما کار خودتا بکن، ما یک هدیهی به شما میدیم، باجی به شما میدیم و به ما کاری نداشت. سلیمان هدیه رو پس فرستاد، گفت ما احتیاجی به پول و هدایای شما نداریم، منظورم بود که شما را هدایت کنیم و به راه خدا و خدا پرستی بیاریم و خودت بیا تسلیم شو، وگرنه با لشکری گران به سوی شما روانه خواهم شد. بلقیس جواب داد که چرا، خواهم اومد و تسلیم خواهم شد. قبل از اینکه بلقیس برسه به ملک سلیمان، سلیمان به نزدیکانش به اطرافیانش گفت کیه که تخت و تاج بلقیس را قبل از اینکه خودش بیاد بیاره اینجا. یه تخت خیلی زیبا و عظیمی داشت، تخت افسانه‌ای. سلیمان گفت دلم میخواد که از جایی که شما اینجا هستید قبل از اینکه خود بلقیس بیاد تختش رو برسونید اینجا. کیه که این کار رو بکنه؟ قال عفریت من الجن انا آتی بهی قبل ان تقوم من مقامک. خود این یک مطلبی است که حضرت سلیمان سلطنتش و ملکش اختصاص به انسیان نداشت، حتی جنیان هم در خدمت سلیمان. تعبیر قرآن این است که افریتی از جن گفت من تخت بلقیس را برای تو میارم قبل از این که از جای خودت بلند بشی. مثلا مجلس سلیمان یکی دو ساعت طول میکشید، گفت قبل از اینکه این مجلس به پایان برسه دو ساعته من تخریب غیث از یمن میارم اینجا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. در اون مجمع کسی بود که به تعبیر قرآن علم من الكتاب داشت. حالا کتاب چه کتابی است؟ همون لوح محفوظه. چه علمی از این کتاب داشت ما سردار نمیاریم چه جور علمی بود، اما در اون میان در اون محفل کسی بود که علمی از کتاب داشت. به واسطه این علمی که از این کتاب داشت گفت انا آتی کبیهی قبل ان یرتد الیک طرفک، پیش از آن که چشم به هم بزنی تخت بلقیس را در پیش تو حاضر میکنم. اون جنی گفته بود قبل ان تقوم من مقامک، قبل از این که مجلس به پایان رسد تو از جای خودت برخیزی میارم. اون کسی که علمی از کتاب داشت گفت قبل از این که چشمت به هم بخوره من میارم. بعدم دیگه قرآن نمیفرماد رفع آورد، میگه فلما رآه مستقرا عنده، همین که گفت دید بله جلو او حاضر شد. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. سلیمان گفت این فضلی است از خدا که چنین قدرتی را به ما و یاران ما داده که وقتی اراده کنیم تخت بلقیس از یمن حاضر بشه پیش از اون که چشم به هم بخوره اونجا حاضر خواهد شد. لیبلونی اشکر و ام اکفر، خدا این نعمت عظیم رو در اختیار من قرار داده تا مرا بیازماید که آیا سپاس این نعمت میگذارم یا ناسپاسی میکنم. لیبلونی اشکر و ام اکفر، منظورم این بود که اون کسی که چنین قدرتی داشت که تخت بلقیس را در یک چشم به هم زدن از یمن بیاره تا شام، شامات حالا کدوم شهری مرکز حکومت سلیمان بوده من درست نمیدونم، شاید همین بیت المقدس بود که فلسطین و شام و اینها رو مجموعاً میگفتن شامات، از یمن تا اونجا در یک چشم هم زدن تخت بلقیس حاضر بشه. این در اثر چی بود؟ این ناشی بود از علم من الکتاب. چنین کسانی بودند. اما در مورد اهل بیت داریم و عنده و من عنده علم الکتاب. درباره امیرالمومنین سلام الله علیه روایات زیادی از اهل تفنن هم هست که این آیه در شأن امیرالمومنین سلام الله علیه است. خیلی زیاد روایاتش. امام گویا حضرت صادق سلام الله علیه به این آیه استناد میکنند که اون کسی که تخت بلقیس را در یک لحظه ای برای سلیمان آورد علم من الکتاب داشت، یعنی علمی از کتاب. اما امیرالمؤمنین عنده علم الکتاب کله، ایشون علم همه اون کتاب را داشت. بنابراین ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین احاطه بر علوم لوح محفوظ به طور کامل دارند و اون علم منشأ این میشه که تصرفاتی در جهان بتونن انجام بدن بدون اینکه احتیاج به به اسباب عادی داشته باشن. کرامات و معجزاتی که از ائمه علیهم السلام صادر میشه مربوط به اون علمشون هست. آیا کسانی بودند که چنین علمهایی را داشته باشند؟ بله، کسانی که لیاقتی داشتند جزئی از این علوم را بهشون افاضه می‌فرمودند. چجور؟ آیا با اون تعلیم و تعلمی است که ما آشنا هستیم یا به گونه دیگری؟ اون هم چیزیست از همون قبیلی که خود شهریتش را سردر نمیاریم، از قبیلیست که امیرالمومنین فرمود پیغمبر اکرم در یک لحظه علمی به من آموخت که از اون علم هزار باب علم گشوده بیشید. این چجور تعلیمیست که در یک لحظه حاصل میشه؟ ما آشنا نیستیم ولی حقیقت داره. اونها هم به شاگردانشون گاهی مستعد که میشدن در یک لحظه چیزی میآموختن که سالها ابوابی از علوم از اونها باز میشد. از جمله کسانی که ما میدانیم کمابیش چنین علمی داشته حضرت سلمان رضی الله عنه هست که پیغمبر اکرم فرمود سلمانو منا اهل البیت، اما به طور قطع به اندازه اونها و در حد خود پیغمبر اکرم و اهمتار نبوده. به اندازه استعداد خودشون کسانی بودند که از چنین علومی بهرمند می شدن. بله، سوال شده که اگر حالات مختلف برای خدا پیدا نمی شه پس چگونه می گیم خدا غضب کرد، خدا قهر کرد؟ این جوابش همین است که عرض کردم، به لحاظ متعلقش هست. یعنی چیزی برخلاف اراده خدا، برخلاف اراده تشریعی خدا، برخلاف رضایت خدا وقتی تحقق میگیره و سنت الهی این است که در مقابل اون عکس العمل متناسبی تحقق پیدا کند، این